الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دیگری که مربوط به اشارات است این است که سیدن استاد رضوان لاری در کتاب شریف نهایه جتی که دیگران اقامه کردن ایشون به وجه دیگر تغییر فرمودن. در مسئله اینکه واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است دو برهان بود. برهان اول را صدر متعلقین رضوان الله اقامه کردن که مبتنیست بر مسئله بساطت. برهان دوم در کلمات پیشینیان بود. این برهان دوم با اون تقریر معروفش خالی از نقد نبود. مرحوم صدر متعلقین یک تقریر دیگری از اون برهان ارائه دادن که فرمودن ول اولا انت یقرر ها کذا. در پایان تقریر هم فرمودن هازا ما یتعطل احد من الکلام فی هذا المرام. سید الاستاد رضوان الله از اون حجت معروف یک تقریر سومی ارائه میدن که یمکنن تقرر الحجه به وجه الاخر. این احتجاج جدید نیست، استدلال تازه نیست، این تقریر همون حجت معروف است به زبان دیگر که ویمکنو ان تقرر الحجه به وجه آخر. نفهم بودن ویمکن ان یستدل یا یمکن ان یحتج، فهمود یمکن ان تقرر الحجه به وجه آخر. و خلاصه تقریرشون این است که اگر واجب تعالی در صفتی از اوصاف کمالی کافی نباشد و ذاتش برای اتصاف اون وصف کافی نباشد، محتاج به غیر است تا اون غیر این صفت را به واجب عطا کند و هر محتاج به غیری هم واجب بالغیر است، پس واجب به ذات می شود واجب بالغیر. در حالی که در بحث‌های سابق گذشت که جمع بین وجوب به ذات و وجوب بالغیر مستحیل است، واجب ذات واجب الغیر نخواهد شد. این خلاصه تقریر سید الاستاد رضوان الله. این نقد روشنی دارد و اون این است که اگر این وصف محتاج به غیر باشد، در حقیقت این وصف واجب بالغیر است نه اصل ذات. اصل ذات واجب به ذات است و اون وصف واجب بالغیر. پس اون که واجب به ذات است واجب بالغیر نشد و اون که واجب بالغیر است واجب به ذات نشد. حالا به اون هم میرسیم. این خلاصه نقدی که به ذهن میآید که اون که واجب به ذات است اصل ذات است و اون که واجب بالغیر است وصف است، پس اینا با هم جمع نشده. البته اگرچه اون چه اوصاف واجب تعالی این ذات باشد کما هو الحق، این استدلال و تقریر سید الاستاد رضوان الله تام است که اگر واجب در وصفش محتاج به غیر بود، چون وصف این ذات است و ذات هم واجب است، لازمش جمع وجوب به ذات و وجوب بالغیر فی شیء واحد است. ولی در آغاز این فصل، یعنی امر اول از اموری که مربوط به این فصل بود، اونجا که عهده‌دار تحریر محل بحث بود گذشت که مسئله این که واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است کاری به مسئله عینیت صفات با ذات ندارد، زیرا این قاعده را اشاعره هم میپذیرند، در حالی که مسئله اتحاد صفات با ذات و عینیت صفات با ذات را منکرند. قهرن این مطلب را که واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است باید طوری طرح بشود که هم با مبنای اشاعره سازگار باشد، هم با مبنای دیگران، هم اونا که قائلن به این که اوصاف واجب عین ذات است سازگار باشد، هم اونها که قائلن به این که اوصاف واجب زائد بر ذات است. بنابراین تقریر سید الاستاد بنابر این که اوصاف واجب عین ذات واجب باشد تام است، ولی این خارج از بحث است. و اما نقدی که بر ایشون وارد شده است به این که روح این سخن به اون برمیگردد که وصف واجب بالغیر باشد و ذات واجب به ذات و این وجوب به ذات و وجوب بالغیر یک جا جمع نشدن، فرمایش سیدن استاد ناظر به این قسمت نیست. البته این روشن است، این مفروض کلام است که وصف به وسیله غیر بیاید و واجب تعالی در وصف محتاج به غیر باشد. این روشن است که اون وصف واجب الغیر است. ولی اگر وصف از ناحیه غیر می آید، اتصاف واجب به اون وصف هم از ناحیه غیر می آید. یعنی هاهنا امور ثلاثه، یکی ذات واجب است که کارو کان تام واجب ذات است، یکی وصف کمالی واجب است که اون هم روی کان تام واجب بالغیر است، یکی اتصاف و ذات بالوا کمال است. این اتصاف را سیدن استاد رضوان الله علیه میگوید لازمش این است که واجب بالغیر باشد. یعنی این کان ناقصه، این کون نعتی و کون ربطی واجب بالغیر باشد. این کون نعتی صفت ذات است چون وصف در وصف کمال است، و چون این کون نعتی صفت ذات است پس ذات در اصل وجود میشه واجب به ذات، همین ذات در اتصاف به کمال میشه واجب بالغیر، در اتصاف به کمال. منتها البته خود اون وصف که خارج از ذات است او هم واجب بالغیر است و ممکن. اشکالی که میتوان متوجه این تقریر کرد این است که این تقریر تام میست، ولی بازگشت این به همون حجت اولاست. برای اینکه اگر ثابت بشود واجب بسیط محض است، دیگر نمیشود گفت که دو تا حیثیت در ذات راه دارد که حجت اولا بر همین بساطت محض استوار است. ولی اگر بساطت واجب هنوز ثابت نشد که ما هو اول الکلام، ممکن است ذات من حیثیت واجب باشد و من حیثیت اخرى ممکن باشد. و اون چه که قبلا گذشت که وجوب به ذات با وجوب بالغیر جمع نمی شود راجع به حیثیت واحده است. یعنی شی از حیثیت واحده هم واجب ذات باشد هم واجب بالغیر مستحیل است. اما شی از یه حیثیت واجب ذات باشد و از حیثیت دیگر واجب بالغیر، یعنی اثبات نشود. پس اون نقد اساسی که متوجه تقریر ایشون هست این است که اگر واجب در اتصاف به وصفی از اوصاف کمال ممکن باشد، گرچه همون طوری که وصف ممکن است اتصاف هم ممکن است، گرچه لازمش این است که خود ذات جهت امکانی داشته باشد، الا اینکه چون بساطت ذات هنوز ثابت نشود ممکن است این ذات از یک جهت واجب باشد یعنی در اصل وجود، و از جهت دیگر ممکن باشد یعنی در اتصاف به کمال. و اگر بگویید به این که این بسیط است، این بازگشتش به همون برهان اول است. چون در بر اساس تحقیق وقتی گفته می شود کان الله علی کل شیء قدیرا یا ان الله کان بکل شیء علیما، این گونه از قضایا را وقتی به ادیب میدهید میبینید این کانه را کانه ناقصه میداند و یه اسم و خبری برای کانه ذکر میکند، ولی وقتی به حکیم ارائه میدهید میبینید حکیم این را کانه تامه میداند نه کانه ناقصه. صرف اینکه یه چیزی مرفوع است و یه چیزی منصوب است این کانه ناقصه نمیشود. اگر محمول عین ذات بود و موضوع هم عین محمول بود، هیچ تفاوتی نبود، فقط در حد مفهوم و واقعا روحش به همون بساطت محض برگشت، این ان الله کان علی کل شیء قدیر روحش به ان الله کان موجودن است، فرقی نمی کند، چون علم عین ذات است. وقتی علم عین ذات شد، روح این قضیه به کان تام برمی گردد. بنابراین تقریر حجت به وجه دیگر، گرچه این تقریر مسئول از نقد است، ولی بازگشت این تقریر به حجت اولا است. این هم یکی از اشارات. میرسیم به اونجا که مرحوم صدر المتألهین رضوان الله علیه در شرح هدایه میبودی بیان کردند. در متن هدایه میبودی در قسم الهیات، یعنی فن ثانی، چون فن اول در طبیعیات است، فن ثانی در الهیات، فصل اولش به عنوان اثبات ثانی مطرح است. یعنی عنوان این بحث با اثبات ثانی شروع می شود. بعد از اون فصلی دارد به عنوانی که واجب الوجود، وجودش نفس حقیقت است، یعنی واجب ماهیت ندارد. نوبت به فصل بعدی میرسد که اون مسئله توحید است، اون که واجب الوجود واحد لا شریک له، فی توحید واجب الوجود. بعد از مسئله توحید نوبت به همین بحث میرسد که فصلون فی ان الواجب لذاتهی واجب من جمیع جهاته، که شرح هدایه اسیر الدین، شرح هدایه صدر المتألهین بر هدایه اسیر الدین، صفحه 293. خلاصه فرمایشون این است که اونچه که بر واجب تعالی حمل می شود یا از واجب تعالی سلب می شود به چند قسم برمی گردد. قسم از اونها اوصاف ذاتی هن که کمال ذات هن، یعنی محمول همتای موضوع است، کمالی است نامتناهی، مثل الله علیمون، الله قدیرون، الله حی لا یموت و امثال ذلک. که این گونه از محمولها کمال نامتناهی هستند و همتای ذاتند و ثبوت این محمولها برای موضوع به نحو ضرورت ازلی است و نقصی در این جهت نیست. قسم دوم اوصاف سلبی هستند، اوصاف ثبوتی نیستند، نصیر این که واجب تعالی لا تدرک کل ابصار و ما یزدی مربو که به ما بابا بزلام للعبید، یا ذات اقدس اله جسم نیست، مکان ندارد، در جهت معین نیست و امثال ذلک. این گونه از اوصاف سلبی هم باز به نحو ضرورت ازلی است، یعنی ذات اقدس اله جسم نیست به ضرورت الازلیه، لا تدرک الابصار به ضرورت الازلیه بماند. همه این اوصاف سلبیه که سلب نقص از ذات است، جهت این گونه از قضایا ضرورت ازلی است. قسم سوم اوصاف کمالی هن، منتها کمال فعلا، نظیر الله خالقون، الله رازقون، الله حسیبون، کافلون، کفیلون، امثال ذلک، که باید درباره اینها جداگانه بحث کرد. قسم چهارم مفاهیم اضافی هن، مثل مبدعیت، خالقیت، رازقیتی که از ذات بسلا انتظام شود. مرحوم صدر المتألهین می فرماین این قسم چهارم، یعنی مفاهیم اضافی، اینها از بحث خارج است، معانی اضافی، چون اینها یه امور ذهنی هن و کمال واجب نیستن، نه ثبوتشون برای واجب کمال است، نه سلبشون از واجب نقص، اینها یه مفاهیم انتزاعی ذهنی هن و در ذهن مستقر، و علو و مجد حق تعالی در این نیست که مصداق این مفاهیم اضافی است. پس این قسم چهارم از محل بحث بیرون است. قهرن اون سه قسم داخل در محل بحث هم. خواه قضیه به نحو موجبه باشد، خواه قضیه به نحو سالبه، جهت قضیه هرگز امکان نیست، حتما جهت قضیه ضرورت است. اما اینکه این ضرورت، ضرورت ازلی است یا نه، اون باید تبیین بشود. قسم اول که اوصاف نامحدودن به کمال ذاتن، قضایایی که از اون گونه اوصاف تشکیل می شود جهتش ضرورت ازلی است و حکمشم روشن است. یعنی الله علیم به ضرورت الازلیه، الله علی کل شیء شهید به ضرورت الازلیه و امثال ذلک، اینها روشن است. اما قضایای سلبی گرچه کثیرن، ولی بازگشت همه این قضایای سلبی به قضیه است. یعنی اگر گفته می شود واجب جسم نیست، جهت ندارد، لا تدرک و ابصار است، ید و عضو و جاره و امثال ذلک ندارد، بازگشت همه اینها به این است که واجب لیسه به ممکن، چون همه نقص ها مال ممکنات است، حالا یا موجود مادی ممکن یا موجود مجرد ممکن. و چون واجب تعالی منزه از امکان است، بنابراین منزه از این نقص ها و عیوب خواهد بود. و بازگشت همه این قضایای سلبی که به یک سالب شد، یعنی الله لیس به ممکن، روح این قضیه سلبی هم به یک قضیه موجب برمیگردد، چون امکان همون لازرورت است. وقتی لازرورت از واجب تعالی سلب شد، یعنی ضرورت برای واجب اثبات است، چون بازگشت سلب به سلب به اثبات است. پس با دو تحلیل بازگشت همه قضایای سلبی به همون ذره قضایای ثبوتی ذاتی است، یعنی همه این نقص ها به امکان برمیگردد. پس واجب تعالی چون منزه از امکان است، از این نقص ها مبرراست. و امکان هم یه امر سلبی است که لازرورت است، و سلب امکان هم یعنی سلب یک امر سلبی و مرجعش هم به امر ثبوتی است که میشه تحلیل ثانی. پس با دو تحلیل همه قضایای سلبی به ثبوتی برمیگردن. نه لازرورت است دیگر، اون که متصف میشود موجب معدول است، اما اونجایی که سلب میشود که موجب معدوله نیست. الله تعالی متصف به سلب امکان که نیست بشه موجب معدوله. الله تعالی متصف است به ضرورت ازلی و لازمش سلب هر گونه نقص است. خود امکان ایجاب عدولی است، اما سلب ایجاب عدولی که امکان ایجاب عدولی نیست. سلب ایجاب سلب دیگه همین سلب ایجاب عدولی سلب سلب است، بازگشتش به سلب سلب است. الان وقتی گفتیم زیدون اعمام، قضیه موجبه معدولت المحمول است، اما اگه گفتیم زیدون لیسه به اعما، بازگشتش به سالب موجبه است، یعنی موجبه محصله. اون سالب موجبه معدوله نیست، این ملکه نیست. الجدار لیسه به اعما قضیه صادق نیست، قضیه کاذب است. چون وقتی گفتیم الجدار لیسه به اعما، ادعای شأنیت بصر کردیم، این قضیه صادق نیست. اما وقتی گفتیم زیدون اعما، این ادعای شریعت کردیم، شریعت هم دارد. حالا اون در اون گونه از موارد، چون خود این لا ضرورت امر سلبی است، اگر عدم البصر امر سلبی است، اگر این از یه موضوع قابلی سلب بشود، قضیه میشه موجب معدولت المحمول. اگر از مافوق اینها سلب بشود، این قضیه میشه سالبه. بازگشت همه اینها چه سلب عدولی و چه سلب محض باشد، چه ایجاب عدولی باشد، سلب این سلب بازگشتش به اثبات صرف است. یعنی الله تعالی چون هستی محض است، منزه از لا ضرورت است، چون ضروری صرف است، مبرای از لا ضرورت است. قهرن قضایای سلبی هم می شود ضرورت ازلی، یعنی جهت قضایای سلبی هم ضرورت ازلی است. و این اثبات این بخش دوم هم آسان است. پس امر اول این که قضایایی که ثبوتی است و کمال ذات است، جهتش ضرورت ازلی است، روشن. امر دوم این که قضایای سلبی به یک سلب برمی گردد که سلب امکان است، و سلب امکان روحشم به سلب و سلب برمیگردد، و چون سلب و سلب اثبات است و اون اثبات به نحو ضرورت ازلی است، پس این گونه از قضایای سلبی هم به نحو ضرورت ازلی از ذات اقدس اله مسلوبن، یعنی لا تدرک الابصار به ضرورت الازلیه، نه ضرورت وصفی یا ضرورت ذاتی به مانند اون که مقید به مادام از ذات. عمده اون امر سوم است، چون امر چهارم که از بحث بیرون بود، یعنی مفاهیم اضافی، عمده اون امر سوم است. در امر سوم اوصاف کمالی که کمال فعلا برای واجب تعالی مطرح. اگر فعل خاص باشد، عده از بزرگان اهل نظر گفتن به این که این گونه از قضایا قضایای ممکنن، یعنی اگه گفتیم الله خالق لزید، این قضیه ممکن است بل امکان، و الله شاف لامر، این قضیه ممکن است، یه امکان بلقیاس است، زیرا الله بلقیاس الی شفاء زید امکان دارد نه ضرورت. این سخن ناتمام بود برای اینکه ذات اقدس الی هر لحظه یه اراده جدید داشته باشد، یه کار جدید داشته باشد در مقام ذات. این چنین نیست، گرچه هر لحظه ما فیض تازه دریافت میکنیم و جهان منتظر جواب جدید است در برابر یسأله من فی السماوات و من فی الارض، الا اینکه ذاتش بر اساس هم اون و ما امرنا و الا واحده یک کار وسیع داشت و دارد و خواهد داشت، که در اواخر این فیض، یعنی در اون صف نعال این فیض، مسئله ماضی و مضارع و حال مطرح است. وگرنه خود ماضی و مضارع و حال، یعنی خود زمان هم زیر پوشش این فیض است. اصل فیض منزه از آن است که ماضی و مضارع بردارد. به دامنه این فیض که میرسیم، یعنی به نشأه طبیعت و حرکت و ماده، اونگاه سخن از زمان است و گذشت و حال و آینده است. این به ما امرنا الا واحده که یک واحد واقعی است و زمان بردارم نیست، این همواره بود و هست و خواهد بود، حتی ابدیت قیامت را همین امر واحد زیر پوشش دارد. قهرن تفکیکی در کار نیست، تفکیک از ناحیه مستفیض هاست نه از ناحیه خود فیض. قهرن این اضافات جزئی نظیر رازقیت و شافی بودن و حسیب و کفیل و امثال ذلک، اینا زیر پوشش خالقیت است و خالقیت هم زیر پوشش قیومیت است. تمام این اسماء فعلی به یک اسم برمیگردد و این که الله و قیوم، و این قیوم بودن هم به نحو ضرورت ازلی است. این طور نیست که گاهی قیوم باشد گاهی قیوم نباشد. این یکی. و اون چی که سیدن استاد رضوان لاله در کتاب شریف نهایه فرمودن که کونه قدیر وصف ذاتی است، اما خالق بودن و رازق بودن او با کونه به حیث یخلق، کونه به حیث یرزق فرق میکند، بازگشت فرمایشون به این است که گرچه خلق و رزق مقطعی گاهی هست و گاهی نیست، اما ریشه همه اینها دائمی است و عین ذات است. نه معناش این است که کونه به حیث یخلق یعنی من شأنه ان یخلق، این همیشگی است، اما حیث گاهی هست و گاهی نیست، چون این شأنیت یه شأنیت استعدادی نیست، نظیر شأنیت اجتهاد و ملک اجتهاد برای مجتهد که اذا رجع وجده. چون این گونه از موارد اصل وصف با فعل قابل انفکاک است، یعنی مجتهد یه ملکی دارد که شأنش این است که بیس اذا رجع وجد، اما باید یک کسی از او استفتا کند، سوال کند، یا مسئله محل ابتلا باشد تا او مراجعه کند و حکمش را از کتاب سنت بیابد. یک عاملی از خارج باید زمینه بشود تا اجتهاد این مجتهد از شأنیت به فعلیت بیاید، یعنی این از ملکش استفاده کند. در باره ذات اقدس الهی این فرض ندارد که او قیوم است، یعنی به حیث انشاء فعل و لم یشاء لم یفعل، و فعلا حالت منتظره دارد تا چیزی از خارج بیاید از او طلب بکند یا ضرورتی وادار بکند که او کاری انجام بده. این درباره افعال جزئیه نسبت به ماها قابل فرض هست، یعنی وقتی فلون شخص چیزی را از خدا خواست، خدا اجابت میکند، اگر هم نخواست اجابت نمیکند. اما بحث در افعال جزئی نیست، در باره اصل الفعل است، چون همه افعال جزئی به یک فعل و اضافه اشراقی برگشت و همه این اسما هم به یک اضافه به نام قیومیت برگشت و این قیومیت هم اضافه اشتاقی شد، نه امر مقولی. گرچه ذات اقدس اله قدرتش بین است که ابلیس این شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل، لکنه شاء دائما و فعل مستمرا بشد دائم الفیض علی البریه. نه اینکه او حالت منتظری دارد، اگر سؤالی شد یا اگر مصلحت شد یا اگر موقعیت ایجاب کرد فعلی ایجاب بکند، وگر نه نه، چون مصلحت موقعیت همه زیر پوشش همینه. الله هست و ماورای الله عدم محض. دیگر فرض ندارد که ما بگم فلون وقت موقعیت داشت، فلون وقت مصلحت داشت، فلون وقت مفسده داشت. اگر در اون مقطع بیافریند مصلحت عالم است، در اون مقطع نیافریند مصلحت عالم نیست. اون وقت و اون مصلحت و اون مرتبه همه زیر پوشش فیضی اوست. الله هست، بقیه عدم محض. در عدم محض نه مصلحت و مفسده راه دارد، نه مرتبه و مرتبه راه دارد، نه وقت و وقت راه دارد و مانند اون. نمی شود گفت به این که ذات اقدس اله منقطع الفیض بود هیچ کاری نکرد، بعدن ما بعدی نداریم، قبل نداریم، معی نداریم، چون بعد و قبل و ما هم جز فیض اوست. و نمی شود گفت به این که فیض خدا منقطع بود برای اینکه خودش مصلحت را در این میدید که اگر چنون چه قبلا فیض عالم را بیافریند برای عالم مصلحتی نیست. خب مصلحت و قبل هم که خود عالم است. لولا عالم نه مصلحت و مفسدی هست، نه قبل و بعدی هست. لذا اصل انقطاع فیض فرض ندارد، نه اینکه حالا انسان در مرحله تصدیق گیر است. فرض و تصور ندارد که ذات اقدس اله فعلش قدیم نباشد، فیضش دو مستمر نباشد، بعد بخواد انجام بده، چون عدم محض نه قبل دارد، نه بعد دارد، نه مع دارد. این انسان است یا مثل انسان که قدرت دارد، دو طرف رو در اختیار میگیرد، گاهی میرد مصلحت هست که فرون کار انجام بدهد، گاهی میرد مصلحت نیست، همه رو بررسی میکند، چون خودش فاعل بالقصد است، فاعل تام نیست. مصالح و مفاسد را از خارج بررسی میکند، اوقات را تنظیم میکند، بعد یک کار را انجام میدهد. ولی اگر فاعلی بود به ما ادای او عدم محض، نه مصلحت و مفسدی در کار هست، نه قبل و بعد و معی در کار هست، نمی شود گفت بین که در فلون مقطع اگر خلق بکند مصلحت نیست، در فلون مقطع مصلحت هست، چون فلان مقطعی اصلا در کار نیست. این است که فرض ندارد این معنا. اما اون چی که در جهان خارج هست، مخصوصا نشعه حرکات، بنابر حرکت جوهری، اینا هر لحظه تازن، اینا بقا ندارن فضلا از قدم. چه اینکه نصوص دینی هم این رو تأیید میکند به اینکه مجموعه این سماوات و عرض اینها پدیدی هستند که مسبوق به حدوث زمانی هستند، و چون حدوث زمانی ذاتی اینهاست، ذاتی یعنی تو متن هویت اینهاست، نه متن ماهیت. بنابراین در اینجا چند مطلب روشن میشود. یکی اینکه واجب تعالی واجب به ذات است، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات است و هیچ جهت امکانی در او نیست. به این معنا که باز شد نتیجهش در صفات ذاتی مشخص است. در صفات سلبیه چون بازگشتش به یک سلب است و بازگشت اون سلب هم به اوصاف کمال ذاتی است، اونم ضرورت ازلی است. در صفات فعلیه چون بازگشت همه این افعال به اضافه اشتاقی است، به یک اضافه اشتاقی قیومیت برمیگردد و اون قیومیت هم برای تعالی به نحو ضرورت ازلی حاصل است. الله قیوم به ضرورت ازلیه، منتها این قیومیتش ظهور همون قدرت است، به اون قدرت تکیه میکنند. قدرتش به حیث انشاء فعل و علم یشاء لم یفعل، و اون انشاء فعل و علم یشاء لم یفعل این چین است که شاء دائما و فعل دائما، که قیومیت زیر پوشش قدرت است گرچه همتای قدرت نیست. این سه مطلب. مطلب چهارم این است که اضافه هایی که نظیر خالقیت و رازقیت و مفاهیم ذهنی است، اینا خارج از بحث است، و اگر جناب شیخ در شفا فرمودن این راجع به مفاهیم اضافی است. مسئله پنجم آن است که واجب تعالی نسبت به اصل الفیض که به ما امرنا الا واحده، البته بر اساس همون قیومیت به نحو ضرورت ازلی است، اما نسبت به افعال جزئیه مثل خلقت زید، آفرینش امر، شفای بکر و حل مشکل خالد و امثال ذلک که قضایای جزئی است، نسبت به اینها هم واجب بالقیاس است نه امکان بالقیاس. بنابراین واجب به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است، هیچ جهت امکانی در اون نیست. حالا یا ضرورتش به نحو ضرورت ازلی است کما در اون قسمت های اولی، یا به نحو ضرورت بالقیاس است کما در این قسمت های ثانوی. یک قضیه که موضوعش واجب تعالی باشد، محمولش کمالی از کمالات واجب باشد و جهت قضیه امکان باشد، این اصلا نیست. حالا یا ضرورت بالقیاس است یا بالاتر از ضرورت بالقیاس. این خلاصه فرمایشی که مرحوم آخوند در شرح هدایه اسیریه با توضیحی دارن. مرحوم حکیم میرزا ابوالحسن جلوه رضوان الله علیه هم در حواشیشون بر این شرح هدایه مطلب جدید نانه در هم فرمایش مرحوم آخوند از اسفار را به عنوان توضیح در این حاشیه ذکر میکنن. و اگر احیانا یک ناهماهنگی بین شرح هدایه و اسفار ببینن، اشاره میدن که در اسفار مثلا اینجور فرمودن، در اینجا اینطور فرمایند. مطلب جدیدی به چشم ما نخورد از مرحوم آقای جلوه رضوان الله. و اون چه که در مبدأ و معاد هم بیان کردن مشابه اون در همین هدایه اسیریه هست. لذا بعضی از حرف ابن سینا رو اینجا نقل میکند که شیخ در تعلیقات فرمود اشیاء کلها این در اوائل واجباتون. حرف بعضی از اهل معرفت رو نقل میکند که لیس این در ربک صباحون ولا مسا، اینها رو اونجا نقل میکند. چیز جدیدی در این قسمت ها نیست و کثرت و اختلاف از ناحیه خود موجودات امکانی است، وگرنه به اون طرف که برمیگردد وحدت است و ضرورت. در بین ممکنات کثرت است و امکان که با هم سنجیده می شوند، ولی وقتی نسبت به واجب سنجیده می شوند یا واجب نسبت به اینها ملاحظه می شود، وحدت است و ضرورت. و یه مطلب جدیدی باز به ذهن آمد عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.